أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله عليكم عليكم السلام ورحمة الله سلام عليكم خیلی خوش آمدید. بحث ما رسید به خطبه 163 نهج البلاغه. بخش اولی که دیروز عرض کردیم راجع به توحید بود. امیرالمؤمنین ابتداءً چند مثال برای ما زدند از ویژگی های این عالم دنیا و بعد برای ما فرمودند که خالق اینها کیست، چه کسی اینها رو با این نظم دقیق خلق کرده و بعد وارد مباحث نظری توحیدی شدند. مطالبی ذیل عنوان توحید برای ما فرمودند. کلیت بحث این بود که خدا محدود نیست، هرچه که خدا را محدود کند منسوب به خدا نمی شود و آنچه محدود است مخلوق است. خداوند ذیل هیچ عنوانی از عناوین عرض محضر شما محدودیت در نمی آید. سلام علیکم و رحمت الله. قسمت بعدی راجع به علم خدا بود. یکی از صفات خدا علم است. حضرت برای اینکه علم را به طور واضح و کامل برای ما مبین کنند یه مثالی زدند که شما اگر در شب تاریکی از کوچکترین حرکاتتون که خیلی وقتها غیر ارادی است، خیلی وقتها خودتون هم متوجه و ملتفت اونها نیستید، خدا از اونها آگاه است و دایره وسعت علم خدا اینقدر زیاد است. در قسمت پایانی که دیروز عرض کردیم یک نکته بسیار بسیار مهم فرمودن علمه بالاموات الماضین که علمه بالاحیاء الباقین و علمه بما فی السماوات العلا که علمه بما فی الارضین السفلا. این یک جمله ای رو امروز اضافه کنیم فقط برای توجه بیشتر و انشالله بحث جدید. ببینید یک جمله حضرت آقا دارن برای کار فرهنگی، میفرمان شما هر جا در هر ارگانی در هر قسمتی که مشغولید همونجا رو برای خودتون مرکز عالم تصور کنید. بگید هیچ شغلی هیچ کاری مهمتر از این کاری که الان در دست من هست وجود نداره. مهمترین کار عالم همین کار. بعد انسان با اشتیاق کار انجام میده، بعد دقیق انجام میده، با مطالعه انجام میده. اینطور نیست که سرسری بگیره. این جمله ای که حضرت فرمود خداوند همونقدر که علم به آسمان دارد به علم به زمین دارد و بلکه به اعماق زمین دارد به ما میگوید تو همینجا که ایستاده ای هرچه بگویی در عرش خدا داری حرف میزنی. تو نیاز به اذن نداری، تو نیاز به گذر از هفت خان نداری که برسی به محضر خدا و حرف بزنی. هر جا که ایستاده این مرکز عالم است، عرش است، خدا میشنود، خدا میبیند، خدا میداند، علم او احاطه دارد. لذا فرمودن که تو اگر جایی دلت شکست این توبه است. حالا تشریفاتی دارد این توبه که جزء توبه نیست. سلام علیکم و رحمت. این که باید انسان طهارت داشته باشد، این که نماز توبه بخواند، این که فلان تعداد استغفار کنه، همه اینها را از آداب توبه است. ولی توبه که این نیست. توبه صرف اون توجه است که خدایا من برگشتم، تو داری در پیشگاه خدا حرف میزنی. توجه به این جمله خیلی انسان رو میسازه. این که ما هر جا ایستاده ایم خدا همونجاست، همونجا عرش خداست، همون جایی که انسان در مواجهه با یک حرامی چشم میپوشاند، دستش رو از گرفتن مال حرام میکشد، اینجا به عین الله هست، نظارت خدا اونجا هست و علم دارد. این بسیار بسیار تأثیر اخلاقی دارد. مستحضرید که اوایل کار اسلام که آمد صحبت از این بود که علم یعلم به ان الله یرا، صحبت این بود که آی مردم مگر نمیدانید خدا میبیند، خدا میداند، خدا علمش احاطه دارد. اول حیا مطرح بود، مگر کسی گناه میکند با وجود این که خدا دارد میبیند؟ نمی، گناه نیست. وقتی که ما بی ادبی کردیم و بی حیایی کردیم، بعد صحبت از این شد که خذوه و فقلو، بگیرید جهنم ببرید، جهنم این صفاتو داره، آتشش این گونه است، عذابش این گونه است، شرابش این گونه است. بعدها صحبت از این شد. اول در همون آیات اول فرمود که علم یعلم به ان الله یرا، عالم را حیا اداره می کند. حالا اگر کسی نخواست و نفهمید و جور دیگه باش برخورد می کند، ولی اصل آن است که ما با حیا رشد کنیم. ما با اینکه میدانیم عالم محضر خداست گناه نکنیم، نه از ترس عذابش، نه از ترس سخطش. این جمله جمله بسیار بسیار عالی است که علمه به ما فی السماوات العلا که علمه به ما فی الارضین السفلا. توجه به این یعنی سلوک، توجه به این جمله یعنی حرکت در مسیر خدا. و جمله قبلیش هم همینطور، همونطوری که کسی از دنیا رفت و اونجا حساب و کتاب مطرح است، اونجا در دادگاه عدل الهی باید بنشیند و پاسخگو باشد. فرمود این که مختص به اونهایی که رفتن نیست، هر کسی هست الان داره حساب و کتاب میده، پروندش بازه، پروندش روی میزه، ما داریم محاسبه میکنیم برای او. پس نگذار فردا بیای محاسبه کنی، امروز محاسبه کن، امروز حسابت رو جمع کن، پرونده را ببند که اونجا آمدی مشکلی برات پیش نیاد. در هر صورت فرمود منها ایها المخلوق السوی والمنشئ المرعی فی الظلمات الارهام و مضاعفات الاستار. حضرت خطاب میکنند به انسانها، ای انسانها، ای مخلوقی که السوی یعنی تو مستوی الخلقه خلق شده ای، جان تو و روح تو و باطن و فطرت تو مستوی الخلقه است. هیچ کسی نمیتواند ادعا کند من اگر مادرزادی یک نقص جسمی داشتم، روحم، باطنم، فطرت خداجوم هم یک نقصی داشت. مطلقاً این گونه نیست. هر کسی به دنیا می آید او روح، باطن و فطرتش مستوی الخلقه است، یعنی سالم است، هیچ مشکلی ندارد، متناسب است در یک جمله، نقصی در او نیست. ایها المخلوق السوی و المنشئ المرعی. منشئ یعنی آفریده شده، مرعی یعنی کسی که مورد رعایت است، کسی که محفوظ شده است، فی ظلمات الارحام. ای انسانی که تو به وجود آمده ای، خلق شده ای و بعد از خلقت ما هوای تو رو داریم، داریم از تو مراقبت می کنیم، اون لحظه ای که در تاریکی های رحم مادران آرمیده ای، هیچ گونه قدرت حفاظتی از خودت نداری، قدرت دفاع از خودت نداری، ولی ما این سیستم بدن تو را جوری طراحی کرده ایم، این آبی که دور و بر تو هست خودش یکی از نیروهای ماست، خودش یکی از ستاد و سپاه ماست که از تو مراقبت میکند، در مقابل ضربه ها، در مقابل صداهای ناهنجار، در مقابل سرما و گرما طوری طراحی کردیم که تو محفوظی. تو تا وقتی که نمیتوانی از خودت دفاع کنی، ما مدافع تو هستیم، ما حافظ تو هستیم. و چه خوب انسان تا روزی که میمیرد بگه خدایا من هنوز هم نمیتوانم از خودم دفاع کنم، خدایا من هنوز هم صلاح کار خودم رو نمیدونم، تو صلاح کار مرا، تو محافظت کن مرا، یا عاصم من استعصم. این جمله است که در جوشن کبیر میخوانیم، ای کسی که اسمت میدهی، نگه میداری کسانی که طالب اسمتن، خدایا ما میخواییم بلغزیم، میخواهیم بیفتیم، نگرانیم، دلهوره داریم، از دست خودمون هم کاری بر نمیاد. خدا میگه من نگهداری میکنم از تو، همونطوری که بچه کوچک رو نگهداری کردم، تو شیخ کبیر هم که باشی اگر به خاک بیفتی اقرار کنی و واقعا درونت گویای فقرت باشه، من نگهداری میکنم از تو، من تو رو غنی میکنم، مشکلات تو رو برطرف میکنم. المنشئ المرئ فی ظلمات الارحام، این ظلمات هم جمع است دیگه، جمع یعنی حداقلش باید سه تا باشه. یک ظلمت، ظلمت شکم است، یک ظلمت، ظلمت رحم است، یک ظلمت هم ظلمت مشیمه یا همون بچه‌دان است که بچه در سه ظلمت و تاریکی قرار داره. و مضاعفات الاستار، ای انسانی که خلق شده ای در حالی که در پرده های تو در تو و مضاعفی قرار داری، در چند لایه تو را قرار دادیم تا هیچ آسیبی به تو وارد نشود. حضرت فرمود بدعت من سلالت من تین و وضعت فی قرار مکین الى قدر معلوم و اجل مقصود. حرف حضرت اینه بندگان، شما اومدید خدا را بشناسید، میخواید در مورد خدا حرف بزنید، صفات خدا را مطرح کنید، بعضیاتون یه حرفهایی میزنید که موجب نقص خداست، محدودیت خداست. حضرت میگه خب بذار من از یکم اون طرفتر شروع کنم، اول در مورد خود انسان یه چهار تا کلمه حرف بزنیم ببینیم تو انسان را میشناسی یا نه، بعد بریم بگیم خدا را میشناسی یا نه. حالا زود تو بخواهی خدا را بشناسی، بذار من از باطن این عالم چند تا جمله برای تو بگم ببینیم ملتفت هستی یا نه، بعد خودت اقرار خواهی کرد، اعتراف خواهی کرد که بابا ما کجا و فهم خدا کجا، ما کجا و شناخت عمیق و دقیق و 100% و کنف خدا کجا، اصلا از دست ما بر نمی آید. فرمود بدعت، ابتدا شدی توی انسان، من سلالت من تین، سلاله یعنی اصاره، تو از یک اصاره ای از جل خلق شدی و وضعت فی قرار مکین و قرار داده شدی در یک جایگاهی که این جایگاه مکین است. مکین یعنی مکانت، یعنی منزلت. به اون خونه میگن، میگن فلانی مکشنت دارد، مکانت دارد، جایگاه دارد. یعنی چی؟ یعنی اون چه که برای زندگیش نیاز دارد، اون چه که در شأن اوست براش فراهمه، هر کی متناسب با شرایط خودش اگر زندگیش فراهم باشه اون مکنت داره. حالا یکی در قصر آنچنانی، یکی در خانه عادی، ولی چون تمام نیازهاش برطرف میشه مکنت داره. خداوند فرمود تو در یک قرارگاهی قرار داده شده ای که مکین است، هر چه برای رشد و نمو و آسایش نیاز داشتی ما در همین رحم مادر برای تو قرار دادیم، به هیچ چیزی بیش از این نیاز نداری. ما تمام امکانات را در یک خانه بسیار محقر نسبت به این دنیا قرار دادیم، ولی تو مکانت داری، جایگاه بزرگی داری. حالا ما فکر میکنیم همه مکنت انسان به خانه بزرگی است، در حالی که یک نفر میتواند در یک خانه کوچکتر واقعا آرامش و آسایش داشته باشد، آنچرا که نیاز دارد تأمین باشد، زندگی خودش خوب باشه، اگرچه در مقایسه با دیگران خیلی چیز خاکشم داره، ولی در مقایسه با خودش و نیازهای خودش کفایت میکنه. توی انسان فی قرار مکین، در یک جایگاهی با اون ویژگی ها قرار داده شده ای، الی قدر معلوم، و این قدر معلوم به معنای پایان نیست، این مقدرات هست، اندازه هاست. ما تو را یک طوری خلق کردیم که اندازه ها و حد و حدود تو کاملا مشخص باشد، از چند ماهگی باید روح در تو دمیده شود، ابتدا نطفه است، بعد تبدیل بشه می شود، چند ماهگی قلب تشکیل می شود، ریه کی تشکیل می شود، گوش کی به کار می افتد، اگر از کی تا کی بماند بچه بیش از حد مونده، تا همه اینها این حدودی است که از همه جهات و ابعاد برای انسان مقدر شده. فرمود ما تو را خلق کردیم، ابتدا کردیم، شروع کردیم خلق تو را در حالی که برات برنامه داشتیم، حد و حدود رو برای تو مشخص کردیم. این آیه قرآن بود. بعد امیرالمومنین یک جمله اضافه میکنه، میگه و اجل مقسوم، از اون طرف اجل و تاریخ انقضا هم مشخصه، چی باید از این خانه رحم بیرون بری، تا کی میتوانی باشی، از کی به بعد دیگه تو باید بری و از کی به بعد تو را از این خانه بیرون میبرند. تمور فی بطن امک جنینا لا تهیر دعاءا. فرمود این تمور رو قبلا هم داشتیم، مور و تمور معنای حرکت سریعه. وقتی که دریا رو میگن تمور یعنی مواج است، این آب با سرعت داره حرکت میکنه، موج ایجاد کرده. حالا تمور معنای حرکته. فرمود تمور فی بطن امک، تو جنینی بودی که میچرخیدی، حرکت میکردی در شکم مادرت در حالی که جنین بودی. الان هم که این سونوگرافی ها هست کاملا مشخصه دیگه، بچه هیچ وقت ثابت نیست، مدام در حال چرخش است، در تمام جهات میتواند بچرخد. تمور فی بطن امک جنینن، در حالی که لا تحیر و دعا، تحیر به معنای محاوره است، در حالی که نمیتوانستی محاوره کنی هیچ دعایی را. دعا یعنی دعوت. اگر کسی تو را سوال میپرسید ازت، یه چیزی ازت میپرسید، تو قدرت محاوره نداشتی، تو نمیتوانستی پاسخ بدی به حرفهای دیگران. ولا تسمع نداءن، و تو چیزی نمیشنیدی. اینجا جای صحبت است، همون سوالی که صبح در گروه قرار دادیم که آیا بچه جنین در شکم مادرش میشنود یا نه. حضرت فرمود ولا تسمع نداءن. این آخر دست، اگر فرصت شد چند جمله ای عرض خواهم کرد. ثم اخرجت من مقرك الى دار لم تشهدها. حضرت فرمود که توی انسان، توی جنین، تا اون حد معلوم، تا اون زمان مشخص در رحم مادرت، در شکم مادرت بودی. ثم اخرجت، بعد دیگه تو را بیرونت کردن، تو با اختیار خودت نمیخواستی بری. بچه به اونجا علقه دارد، به رحم مادرش علقه دارد، پیوند دارد، همونجا فکر میکنه آخر کار دیگه، میگه این دنیا چه بدی داره، قضا که تأمین مادرمون که هست، همه چیز هست، ما از اینجا کجا بریم. جنین نمیخواهد برود، ولی ثم اخرجته، این اخرجه یعنی به زور بیرون کردن، به زور تو را بیرون کردن از اون مقری که داشتی. الادار لم تشهدها، آمدی به یک دنیایی که تا حالا او رو ندیده بودی. دنیای تو کلن نیم متر بود در شکم مادرت، الان وارد یک دنیایی شدی که بی نهایت بزرگتر است. سلام علیکم و رحمت الله. اصلا ندیدی چنین دنیایی رو، دیدن او باعث تعجب تو. این جملات چقدر تشبیه زیبایی است برای ما وقتی در این دنیا هستیم و میخوایم از دنیا به برزخ و آخرت هجرت کنیم. فرمود شما هم خیلی هاتون نمیرید، به زور باید شما را ببرند، و وقتی از اینجا رفتید وارد به یک جایی میشید که تا حالا ندیدید. اونجا که رفتید میبینید وای دنیا چقدر کوچک بود. مقایسه دنیا با آخرت مثل مقایسه دنیاست با بچه‌ای که در رحم مادرش بوده. اونجا چقدر جا بود، چقدر امکانات موجود بود اونجا. اون بچه و جنین چقدر از لذت‌های مادی این دنیا می‌چشید؟ تقریبا هیچ. وقتی وارد این دنیا شد تازه میگه اوه چقدر امکانات. بعد همین بچه را بهش بگی برگرد، بر نمیگرده. سلام علیکم و رحمت الله. این بچه هایی که یه مقدار سن و سالشون 5 سال 6 سال کم و بیش شده، اینها اگر بهشون بگی آقا تو برگرد از پستان مادر شیر بخور، هیچ وقت حاضر نیست. اونجا رو برای خودش دیگه جایگاه حقیری میدانه، میگه من دیگه غذاخور شدم، برم دوباره شیر بخورم؟ هرگز. حالا به این بچه بگن بچه تو بیا برو دوباره در رحم مادرت، اونجا دنیای تو بود، قبول میکنه؟ نه. این مثال خیلی مثال زیبایی است. ما فرداش از این دنیا رفتیم دوباره بر میگردیم به همین سیر، نگاه میکنیم میگیم ما در چه جای تنگ و تاریکی بودیم، چقدر امکانات اونجا کم بود، چقدر رفاهیات کم بود، چقدر دید ما محدود بود در دنیا، اینجا چه جایگاه بزرگی است. بعد اگر به ما بگوین برگرد در این دنیا، بر نمیگردیم، میگیم نه اینجا خوب است، اینجایی که ما هستیم حالی است. البته اینها به شرط اینه که اون طرف رو ما درست کرده باشیم، اون طرف رو ما برای آبادانیش زحمت کشیده باشیم، اونجا شوق باشد، اونجا نعمت باشد. ولی اگر جهنم باشد و عذاب باشد، این میگیم ای کاش برگردیم در همین دنیا، چون اینجا لذت میبردیم، لذت ظاهری. ولی کسی که رفت اون دنیا و لذت حقیقی را چشید، میفهمه دنیا و مافیها چقدر حقیر بوده، چقدر کوچک بوده برای او. ثم اخرجت من مقرک الى دار لم تشهدها ولم تعرف سبل منافعها. تو وارد یک دنیایی شده ای که نمیشناسی راه های منفعتش رو، نمیدانی اگر سرما شد چجور خودم رو حفظ کنم، اگر حیوان حمله کرد چجور باید فرار کنم، هر اتفاقی افتاد، هر حادثه ای افتاد، گرسنه شدم، چطور باید اینها رو رفع کنم، نمیدانی. تو راه کسب منفعت را در دنیا نمیدانی. حضرت فرمود این سوال، سوال بسیار مهمی است، این سوال باید در ذهن همه ما باشد، باید برای این سوال واقعا پاسخ پیدا کنیم، به معنای حقیقی کلمه تحقیق کنیم، نه بیرون، نه در کتاب، نه این طرف و اون طرف، در جان خودمون این برگه های جانمون رو، عمرمون رو ورق بزنیم و سوال حضرت رو جواب بدیم. حضرت فرمون فمن هداک، چه کسی تو را هدایت کرد، چه کسی بود که راه و رسم منفعتها را به تو یاد داد. فمن هداک لاجترار القضا من فدی امک، چه کسی به تو آموخت و تو را هدایت کرد که بمکی قضا را از سینه مادرت. این مگر کم هدایتی است؟ این مگر کم حرفی است؟ شما چرا هیچ وقت، ماها چرا هیچ وقت فکر نکردیم اونقدر این کار تکرار شده برای ما؟ ما آمدیم یک اصطلاحی ساختیم به نام طبیعت. بچه که از دنیا میاد، بچه هیچ نمیداند. خب این از کجا میداند باید پستان مادر را بمکد؟ چرا نگاش نمی کنه؟ چرا بی تفاوت نیست نسبت به او؟ میداند باید بمکد تا شیر بیاد، تا چرا گریه می کند وقتی که گرسنه است؟ چرا دست و پا نمی زنه؟ چرا یک کار دیگه نمی کنه؟ چرا هر گریه ایش متفاوت از گریه دیگه؟ این سوالات، سوالات اساسی است. بعضی ها، مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه، ذیل این مطالب می نویسن اینها اشاره به یک برهانی دارد به نام برهان هدایت. ببینید برهانهای خداشناسی چند تاست. این برهان هدایت کمتر گفته میشه، تقریبا یک عده معدودی از بزرگان به او قائلند. خیلی ها قائلند که این برهان ذیل همون برهان فطرت است، یعنی خدا یک فطرتی در وجود ما گذاشته، این فطرت یک قسمتش فهم همین چیز هاست، همون چیزی که ما در حیوانات میگیم غریزه. مرحوم شهید مطهری میفرماید خیر، این برهان یک برهان مستقلی است بر وجود خدا. چه کسی تو را هدایت کرد برای این امور؟ این برهان دیگه خداشناسی است. مهدی بودن باید هادی داشته باشد. من که هدایت شدم، هدایت ابتداء ساکن بی معناست. چه کسی مرا هدایت کرد؟ هادی چه کسی بود که من مهدی شدم؟ این هدایت، هدایت چه کسی بوده؟ بگه این برهان خداشناسی است. تو وقتی این رو فهمیدی که من نمیدانستم، هیچی نمیدانستم، ولی یک کسی به من آموخت. چه کسی آموخت؟ این خداست. این میشه برهان خداشناسی. خیلی هم برهان مهمی است. مرحوم سید رضای صدر یک کتابی داره، نشان از او، اگه اشتباه نکنم اسمش رو، اونجا یه هم در ذیل همین فطرت و برهان نزد یک قصه هایی نقل میکنه که خیلی قصه های شیرینی هن از این جهت که خداشناسی داره. اونجا یک قصه نقل میکنه که بعضی از ماهی ها هستن، اینو از مباحث علمی دانشمندان و این مستندهایشون نوشته، که یک عده ماهی هستن در فلان اقیانوس، اقیانوس آرام جای دیگه، اینها باید 500 کیلومتر حرکت کنن بیان یک جایی در وسط اقیانوس آرام تخم گذاری کنن. بعد که این تخم ها به دنیا می آیند و ماهی می شوند، اینها مادران از بین می روند، پدران از بین می روند، این ماهی باید برگردد به جایگاهی که 500 کیلومتر اون طرف تر است، در حالی که تازه به دنیا آمده، در حالی که اصلا قبلی را ندیده است، از کجا آمده را ندیده است، ولی این ماهی حرکت می کند، دقیقا می رود همون جایی که پدرش بود، همون جایی که مادرش بود، دوباره اونجا زندگی می کند تا خودش برسه به جایگاه زاد و ولد، بر می گردد به اونجا. ایشون میگه این هدایت است، این برهان هدایت مختص به انسان هم نیست، اصطلاحا میگن برهان هدایت عام، یعنی چه برای انسان چه برای غیر انسان، برای همه اینها هدایتی هست متناسب با خودشون. خب تو وقتی که هدایت شدی چه کسی تو را هدایت کرد؟ این خداست دیگه، این برهان، برهان منطقی است، برهان فلسفی است، بر خداشناسی. امیرالمومنین فرمود فمن حداک لاشترار القضاء من فدی امک، چه کسی تو را راهنمایی کرد؟ هر وقت گرسنه‌ای باید شیر مادرت رو بمکی، چه کسی هدایت کرد؟ این خداست. و عرفک عند الحاجه مواضع طلبک و ارادتک، آموخت به تو که هر وقت حاجتی داری، نیازی داری، طلب کنی، اراده کنی او را. وقتی قضا میخوای یک نمونه گریه داره، وقتی که خوابش میاد یک نمونه، وقتی بچه میترسد حالا از تاریکی، از یک حیوان، از چیزی، یک مدل خاصی گریه داره. فرمود خدا برای تو قرار داد که در مقابل هر حاجتی یک اراده ای، یک طلب خاصی داشته باشی. این خداست که وجود تو را با همه این تجهیزات و سلاح‌های بسیار پیشرفته مجهز کرده، بعد تو رو فرستاده به این دنیا. کسی دست خالی به این دنیا نیامده. حضرت همه اینها رو فرمود راجع به جسم ما، راجع به یک جنین. این جنین خیلی 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 خلاصه 3-4 خط حضرت در موردش توضیح داد. حالا فرمود هیهات ان من یعجز عن صفات ذل هیئت والادوات فهو عن صفات خالقه اعجز و من تناوله به حدود المخلوقین ابعد. والا جان شما در مقابل همین چند سوال کوچک در مونده اید، شما نمی توانید حقیقت یک جنین را بشناسید، بدانید که این چگونه است، با چه ویژگی هایی، چه کسی خلق کرد، این چه دستگاه عظیمی است که از ابتداء نطفه بودن تا وقتی که به دنیا بیاد با یک سیستم بسیار پیچیده و دقیق لحظه به لحظه سونوگرافی خدا روشه، لحظه به لحظه آزمایشات خدا روشه. الان موقعی که خون تبدیل بشه به علقه، الان موقعی که روح دمیده بشه، الان موقعی که خون فلان اتفاق بیفته، قلب بزنه، قلب با این ویژگی ها، غذایی که از مادر میگیرد، بعد همین خونی که تا امروز تا نیم ساعت پیش خون بود و این بچه داشت از طریق بند ناف میخورد، تبدیل میشه به شیر، شیر مصفا، همون خونی که اون صفات رو داشت یک شیری میشود که ذره ای رگ خون در اون نیست. خب این دستگاه پیچیده است که در جسم ما قرار داده شده. حضرت فرمود حیها ان من یعجز من صفات ذل هیئت والادوات، اون کسی که عاجز است از فهم انسانی که ذل هیئت است، شکل داره، قیافه داره، قدش رو میشه اندازه گرفت، وزنش رو میشه اندازه گرفت، تویی که از شناخت این انسان که کاملا محسوس است و ادواتی دارد، ابزاری دارد برای کارهاش، عاجزی، فخوه ان صفات خالدهی اعجز، تو از شناخت خدایی که نه هیئت دارد نه ادوات اعجز هستی. هی نگو من میخوام کنه خدا را بشناسم، کنه خدا شناخته شدنی نیست، تو کنه یک انسان کاملا در دسترس که میتونی او رو ببری در آزمایشگاه در اتاق تشریح تکه تکه کنی، هر عضوی رو بررسی کنی، تو هنوز نتونستی او رو بشناسی، بعد چطور میخوای خدایی را بشناسی که نه هیئت دارد نه ادوات، نه جسم دارد نه ابزاری مثل دست و پا و گوش و چشم و هیچ کدام از اینها رو ندارد. و من تناولهی به حدود المخلوقین ابعد، و از دریافت خدا به سبب صفات مخلوقات ابعدی تو، تویی که میخواهی از دست و پا و چشم انسان برسی به دست و پا داشتن خدا، تو خیلی عاجزی، خیلی ابعدی، دوری از خدا، چون فکر کردی خدا هم دست دارد، چون فکر کردی خدا هم پا دارد، چون فکر کردی خدا هم به سبب یک ابزار و وسیله‌ای مثل گوش میشنود. تو خیلی دوری، تو پرتی از مرحله. اگر کسی پرت نباشد نمیاد مقایسه کنه بین مخلوق و خالق. در کل این خطبه و این قسمت آخر امیرالمؤمنین یک مثالی فرمودن از ویژگی های سنگینی که در جسم انسان به کار برده شده، بعد فرمود شما فهم همینها رو ندارید و نمیتوانید به کنه اونها برسید، چه برسه به فهم دقیق خدا. اما برسیم به اون جمله‌ای که ولا تسمع و نداءن. بنده این رو در گروه پرسیدم، تقریبا همه عزیزانی که پاسخ دادن نظرشون این بود که جنین در رحم مادرش صدا را میشنوه، و امروز هم کاملا علم طب و علم پزشکی قائل است، هرچند که دلیل ندارند ولی از روی آثار ادعا میکنند که بچه میشنوه. ببینید دلیل پزشکی نداریم که بچه میشنوه، ولی از یک لوازم و آثاری به این نتیجه رسیدن. مثلا میگن اگر 4 نفر در طول دوران بارداری کنار این مادر باشن، حرف بزنن، زندگی کنن، فردا روزی که این بچه به دنیا میاد نسبت به صدای این 4 نفر حساس نیست، ولی در مقابل غریبه ها گریه میکنه. علتش چیست؟ این آقایون میگن چون بچه در زمان جنین بودنش صدای اینها رو شنیده و صدای اینها براش آشناست. یا این که مثلا میگن در مرسوم دیگه قرآن بخواند مادری که باردار است، دعا بخواند، زیارت عاشورا بخواند، با بچه حرف بزند، چون بچه میشنود. همه اینها یک کفه ترازو قرار دارد که ما بگیم که بله بچه، نوزاد، جنین در شکم مادرش میشنود. یک کفه ترازو هم این جمله امیرالمؤمنین است که فرمود لا تسمع نداءن. مستحضرید که نکره در سیاق نفع افاده عموم دارد، یعنی اگر فرمود که لا تسمع یعنی لا تسمع مطلقا، هیچ گونه شنوایی در جنین وجود ندارد. تا وقتی بچه در رحم مادرش و در بطن مادرش هست هیچ گونه شنوایی نداره. اینجا جالب توجه است که شما نگاه کنید، حضرت 3-4 مرحله برای جنین ذکر میکنه. از بدعت من سلالت من تین، از اونجایی که یک نطفه‌ای بود و اصلا شکل گرفت این بچه، تا اومد جلوتر اونجایی که فرمود تو یه ذره بزرگ شدی، جنینی بودی که میتونستی در شکم مادرت حرکت کنی، بعد رسید به اینجایی که تو نمیتوانستی بشنوی. بلا فاصله بعد از این مرتبه فرمود که ثم اخرجت من مقرک، خارج شدی. یعنی این مرتبه نشنیدن دقیقاً چسبیده است به مرحله‌ای که نوزاد به دنیا میاد. یعنی تمام اندام‌ها و سیستم‌های جسمی بدن نوزاد شکل گرفته و بعد از او بچه به دنیا میاد. این رو گفتم که بعضی ها نگن خب مشکلی نیست، بچه اولی که تازه نطفهش بسته شده نمیشنود، بعد آروم آروم میشنود، مثل اینایی که میگن از 2 ماهگی 3 ماهگی. خیر، حضرت فرمود تا اون لحظه آخر که در شکم مادرش هست نمیشنود، تا وقتی که اومد دنیا بعد میشنود. خب اینجا یک بحثی است دیگه. الان امیرالمؤمنین ظاهر روایت، ظاهر کلام مبارک اینه که بچه نمیشنود، از اون طرف علم امروزی ثابت کرده بچه میشنود. من نمیخوام توضیح بدم، نمیخوام مثلا ابراز نظر کنم، میسپارم به یکی از شما عزیزان. اگر کسی توانست در ذیل این مطلب 10 صفحه مقاله علمی یعنی علمی، نه اینکه تو سایت تبیان چی نوشته، تو سایت فلان چی نوشته، مقاله علمی بررسی کنه ببینه آیا فرزند نوزاد در دوران کودکی میشنود یا نمیشنود، روایات رو جمع کنه. آیا ما روایتی داریم که بگوید با بچه جنینتون حرف بزنید غیر از اون روایتی که فاطمه زهرا سلام الله علیها با جنینشون صحبت میکردن یا خدیجه کبرا با جنین؟ اون خاندان مستثنان، کما این که بقیه احوالشون هم استثناه. روایتی داریم این که بگوید شما با فرزندتون صحبت کنید؟ این روایات رو جمع کنید، بعد ببینیم اصلا این نوزاد در اون روایات ما اشاره شده به این که گوشش و شنیدارش از چی تشکیل شده. علم پزشکی میگوید این قدرت سامعه بچه از کی تشکیل شده. 10 صفحه یه مقاله علمی اگر کسی تونست جمع کنه و به این شبهه‌ای که عرض کردم پاسخ بده، انشالله جایزه و هدیهش هم نزد ما محفوظ در حد توان و برای تشکر و قدردانی از زحمت ایشون حتما یک جایزه تقدیم میشه. این که مشخص کنید، یعنی نتیجه گیری علمی، آیا این جمله حضرت درست است و علم هنوز به اون نرسیده است؟ آیا این جمله حضرت معنای دیگری دارد و علم پزشکی امروز درسته؟ این رو باید در نتیجه گیری این مقاله انشالله به نتیجه برسانید. الحمدلله رب العالمین. اگر مطلبی هست ما در خدمت هستیم. همه اون مطالبی هم که در